بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. درود و سلام می‌فرستیم بر ارواح طیبه و متعال شهدا، روح قدس و امام شهیدان. عرض سلام و ارادت خدمت همه بزرگواران که در این جلسه شرف حضور دارند. تشکر می‌کنیم از استاد بزرگوار جناب آقای دکتر خوشبختانه که همینطوری که باعث شد که بتونیم این جلسات را استقبال بخشید و در خدمتشون باشیم. خب خدا رو شکر این جلسات که از تقریبا مهر یا از تابستان سال گذشته شروع شد استمرار پیدا کرده و امیدواریم که در ادامه هم در سال جاری ما بتونیم در خدمت استاد گرامی و همه عزیزان باشیم، بتونیم استفاده بکنیم. هرچه زمان بگذره و هرچه در واقع موضوعات جدیدی مطرح بشه، اهمیت این موضوع و نقشی که در مورد تغییر یا تحول در علوم انسانی باید به اون اقدام بکنیم بیش از پیش روشن میشه. امروز اگر مقام معظم رهبری بحث گام دوم انقلاب رو مطرح میکنه، مخاطب گام دوم جوان ها هستند و اون کسانی هستند که توی دانشگاه ها مخاطب ما هستند، در واقع سر کلاس ما هستند. این که برای اونها چی میگیم، چه مطالبی رو میگیم، چقدر اونها رو با فرهنگ خودی آشنا میکنیم و چقدر اونها در واقع چقدر اونها در خدمت نظام خواهند بود، بستگی داره به کاری که ما میکنیم، محتوایی که تدریس میکنیم و به تعاملی که با اونها خواهیم داشت. من ضمن عرض تبریک سال نو و اعیاد شعبانی خدمت همه بزرگواران و استاد ارجمند صمیمانه از آقای دکتر خسروفنا تشکر میکنم که وقت میذارن، تشریف میارن. برای ما خیلی فرصت مغتنم نیست، انشاءالله بتونیم همچنان استفاده بکنیم. فعلا انشاءالله برنامه اینه که همین ساعت روزای شنبه که الان 5:30 یا 5:45 امروز اعلام شده بود در خدمت استاد بزرگوار باشیم و انشاءالله پیش ببریم و هفته آینده نه هفته بعد باز جلسه بریم با همون نظمی که قبلا داشتیم. هر دو هفته یک بار جلسات میمونه. انشاءالله در خدمت استاد ما در خدمت شما هستیم. انشاءالله وقت شما نباشه. صلوات بر
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم المصطفی محمد. آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لا سیما حجت ابن الحسن العسکری ارواحنا لتراب مقدم الفدا. بنده هم تبریک عرض میکنم آغاز سال جدید و ایام و اعیاد گذشته و آینده رو، مخصوصا ماه شریف شعبان و میلاد با سعادت منجی عالم بشریت حضرت صاحب الامر که در هفته آینده نیمه شعبان هست و خود ماه شعبان هم که ماه عظیم و با برکتی است و مهمترین نشانه عظمت این ماه هم همین مناجات شعبانی است که اگر به تعبیر استاد بزرگوار مولایت الله جوادی عاملی ادعیه دیگر بیان نیاز انسان باشد، مناجات شعبانی بیان ناز انسان به خداست. تعابیر ظریفی در این مناجات هست که اگر توفیق دارید هر روز این مناجات رو بخوانید و اگر توفیقی هم حاصل نشده و هر روز لااقل سعی کنید هفته یک بار مناجات شعبانی رو بهره‌مند بشید. مناجاتی است که همه اهل بیت بدون استثناء تقید داشتن بر خواندن مناجات شعبانی. شاید دعایی به مستند از نظر استناد و مستند بودن، دعایی مستندتر از مناجات شعبانی در بین ادعیه نباشه. حالا بعضی دعاها مثلا مرسله هست، یا حالا نسبت به ائمه متعددی و آدمان باقر امام صادق مثلا تردید هست، ولی مناجات شعبانیه مناجاتی است که از امیرالمؤمنین قطعا نقل شده است و از خدمتتون اهل بیت هم همه مقید بودن بر خواندنش. از امتیازاتش هم اینه که با صلوات شروع میشه، با صلوات هم ختم میشه. بعضی ویژگی‌های دیگری که من دیگه الان جلسه رو چون موضوع بحثمون چیزی دیگه است واردش نشم. ما در جلسات گذشته به مبانی هستی شناختی و انسان شناختی علوم انسانی اسلامی پرداختیم و رسیدیم به مبانی معرفت شناختی. دارن مبانی معرفت شناختی دیگه بحث نشد، درسته؟ رئالیسم پنجره‌ای، رئالیسم شبکه‌ای رو بحث نکردیم. در حوزه مبانی معرفت شناختی تقریبا میشه گفت تا آغاز رنسانس در غرب یک مبنا حاکم بوده، از رنسانس به بعد یک مبنای دیگری. مبنای تا رنسانس اصطلاحاً بهش گفته میشه بعد مبنای ابجکتیویسم، و از رنسانس به بعد مبنای سابجکتیویسم حاکم شد. البته حالا این اصطلاح رو که من دارم الان معنا میکنم بر اساس معنایی است که کانت معنا کرده، چون تا زمان دکارت یه جور دیگه، یعنی این واژه دقیقا معنای عکسی داشته. حالا خیلی مهم نیست، مهم اون محتواست. مقصود از ابجکتیویسم این بود که یعنی اصالت ابژه، اصالت موضوع شناخت، موضوع شناخت. تمام تقریبا متفکران دغدغه‌شون این بود که بگن ما واقعیتی داریم اصیل است، مخصوصا مبنای ذاتگرایی هم حاکم بود که یک واقعیت ثابت لایتغیری هست، و عالم تلاش میکند تا این واقعیت رو بشناسد و شناختی مطابق با واقع پیدا کند. شناختی که ذهن بدون این که بخواد تصرفی بکند، بدون این که بخواد یک تغییر ایجاد بکند، مثل یک لوح سفیدی این ذهن در خدمت کشف واقع است تا واقع رو آنگونه که هست بشناسد. چون اصالت با ابژه است، یعنی اصالت با موضوع و واقعیت خارجی است، اون اصله میخواییم اونو بشناسیم. ذهن ما، شناخت ما و معرفت ما تابع اون واقعیتی است که در خارج هست. در کتاب‌های منطق سنتی خودمون هم اگر دوستان دیده باشن هم همین تفکر بوده. مثلا یک کتابی میسه شریف جرجانی دارد به نام الکبرا فی المنطق، اسم عربیه ولی متن فارسیه، چون یه صغرا فی المنطقی داره یه کبرا فی المنطق. در کبرا فی المنطق اینطوری آغاز میکنه کتاب رو که بدان که آدمی را قوه ایست در راکه که منقش گردد در وی صور اشیا چنانچه در آینه. یعنی ذهن مثل آینه است، واقعیت خارجی انعکاس میده خودش رو به ذهن و ذهن مثل آینه این واقعیت رو مییابد. از رنسانس به بعد، نه از رنسانس حالا خیلی دقیق جا نیفتاده بود، ولی دیگه تقریبا میشه گفت از قرن 17 به بعد سابجکتیویسم به جای ابجکتیویسم حاکم شد. سابجکت اصالت پیدا کرد، اینه اصالت فاعل شناسا. فاعل شناسا اصل است و اینطور نیست که فاعل شناسا بخواد خالی و ذهن این واقعیت های خارجی رو بشناسد، نه، واقعیت ها رو درش تصرف میکنه و شناختی پیدا میکنه. لذا این اصطلاح اوقع این تفکر کوجیتوی جناب دکارت که میگه من می اندیشم پس هستم، هم از همین سابجکتیویسم گرفته شده. من می اندیشم، من فکر میکنم پس هستم، یعنی اندیشیدن ذهن مقدم است بر واقعیت، تقدم معرفت بر واقع، تقدم ذهن بر عین در این کوجیتو مشخصه. بعد که نوبت به کانت رسید، کانت دیگه خب خیلی شست و رفته و نظاممند نشون داد که ذهن یه قالب‌های از پیش ساخته شده ای دارد و خداوند این ذهن انسان رو با این قالب‌هاش آفریده. 12 قالب هستن که کانت آمد این 12 قالب رو در 4 دسته ستایی تعریف کرد: دسته کمیت، دسته کیفیت، دسته جهت و دسته نسبت. هر کدومش هم 3 اصل داشت. و کانت میگه وقتی واقعیت خارجی اثر میذاره بر ذهن، از کانال زمان و مکان که در ذهن هست عبور میکنه این اثر، یعنی زمان و مکان یک واقعیت خارجی نیستن، یه واقعیت ذهنیه. این واقعیت خارجی از این دو کانال اثر این واقعیت خارجی، مثلا این میزی اثری میذاره، اثر از این کانال زمان و مکان که در ذهن عبور میکنه، بعد میاد تو این قوالب 12 گانه، بعد معرفت و گزاره درست میشود. مثلا میگیم انسان حیوان ناطق است، میگیم آتش علت حرارت است، میگیم این میز بزرگتر از این میز است. حالا دیگه بعضی گزاره ها نسبت سنجیه، بعضی گزاره ها از کمیت صحبت میکنه، بعضی کیفیت رو صحبت میکنن، یا بعضی هم جهت رو. پس این قالب ها در ذهن ما از این اثر خارجی میاد تو این قالب ها، بعد تبدیل میشه معرفت. پس این معرفت الزاماً مطابقت با واقع ندارد، اصلا کشف واقع اصالت نداره. اونی که اصالت داره همین ذهن است، فاعل شناسا اصالت داره. پس یا واقعیت خارجی اصالت دارد یا فاعل شناسا. گویا اگر ما واقعیت خارجی را اصیل بدانیم، یا اگر واقعیت خارجی اصیل بدانیم، میتونیم از مطابقت با واقع به معنای دقیق کلمه سخن بگیم، اما اگر فاعل شناسا اصالت پیدا بکنن، خب دیگه فاعل شناسا تصرف میکنه در فرایند معرفت تا معرفتی حاصل شود. ولی اون معرفت دیگه نمیتونیم بگید که الزاماً مطابقت داره با واقع، چون ذهن تصرف کرده در اون، قالب‌های ذهنی اثر گذاشتن. ولی کانت میگه همه ما ذهنمون مثل همه، لذا هممون از این قالب‌های مشترک برخورداریم و لذا هممون مثل هم میفهمیم. همه ما میفهمیم این میز بزرگتر از این میز است، همه ما میفهمیم آتش علت حرارت است، همه ما یه جور میفهمیم. اما این فهم ما آیا واقع رو اونگونه که هست نشان میدهد؟ نه، چون ذهن تصرف کرده. لذا تعریف فلسفه، میگه فلسفه یه دانشی است که میخواد این فیلسوف بشود عالمن ذهنیان مزاحیان للعالم العینی، یه عالم ذهنی که مطابقت کاملا با عالم عینی داشته باشه، این اتفاق دیگه نمیافته. بعد کم کم این بحثا وقتی افتاد دست پوپر، پوپر میگفت که اون مدل اول رئالیسم، هر دو رئالیسمن، ولی اولی رئالیسم خامه،
که خیال میکنه خیلی راحت میشه واقعیت رو شناخت و مطابقت با واقع کشف کرد. این قسم دوم رئالیسم انتقادی و رئالیسم پیچیده است که ما هیچ موقع به تطابق واقع نمیرسیم، تقرب به واقع پیدا میکنیم، به واقع نزدیکتر ممکنه بشیم اما مطابقت با واقع حاصل نمیشه. این ادامه پیدا کرد تا الان جریان های پست مدرنی که شکل گرفتن معتقدن که حتی یک قدم هم یا یک به تعبیری گام های جلوتر رفتن، گفتن که درست سوبجکتیویست درسته، اصالت فاعل شناسا، ولی اصلا فاعل شناسا در همه ما انسان ها یکسان نیست، هر کسی برای خودش یه فاعل شناسا است، هر کسی برای خودش یک قالب ذهنی خاصی داره. که این اولین بار که این حرف رو زده شد توسط شوپنهاور مطرح شد. شوپنهاور یک فیلسوف نئوکانتیست، نئوکانتی ها این مسئله رو مطرح کردن و کم کم دیگه جریان پست مدرن به وجود اومد. یعنی در واقع شاید مثلا آغاز مدرنیته همون گرایش های ابجکتیویسم رو داشتن، بعد کم کم سوبجکتیویسم، بعد پست مدرن ها سوبجکتیویسم نسبی گرایانه را قائل بودن، یعنی میگفتن با اینکه فاعل شناسا اصله نه اون واقعیت خارجی، ولی فاعل شناسا در واقع در هر آدمی یا گروهی از آدم ها مثلا متمایز با گروه دیگر، یا هر انسانی از انسان دیگر تمایز داره. و حتی اما باز یه جور ذهن اصالت پیدا کرد. کم کم پست مدرنای پیدا شدن که گفتن اصلا ذهن هم اصالت نداره، زبانه که اصالت داره و ما اولا چیز ثابتی و عین خارجی ثابتی نداریم. مثلا واقعیت چیزی جز اون بافت معنایی که زبان میدهد چیز دیگری نیست. مثلا ممکنه هر جزیره‌ای برای خودش یه بافت زبانی و معنایی داشته باشه، در اون کانتکست زبان شناختی و معنا شناختی فهم حاصل میشه. مثلا تفکر ورای زبان و ورای معنای زبانی وجود نداره. خب زبان هم که میگیم کاملا مبتنی بر پیشفرض هاست و لذا ما جزایری از معرفت ها داریم. حالا مثلا شما اگر مکاتبی مثل مکتب فرانکفورت، مکتب بیرمنگام اینا رو ببینید کاملا متفاوت با مثلا مکتب عرض کنم خدمتتون حلقه وین. حلقه وین پوزیتیویست بودن، اثباتگرا بودن، معتقد بودن میشه واقعیت رو اونگونه که هست بشناسیم اما در دایره مادیات و عالم ماده بحثشون رو مطرح میکردن. ولی دیگه مکتب بیرمنگام کاملا متأثر از دریدا هست، یعنی متأثر از جریان هرمنوتیک فلسفی هست، متأثر از امثال گادامر و دریدا و حالا تا حدودی ریکو رو، هرچند مثلا اینا خب شخصیت های عمدتا فرانسوی هستند و حالا آلمانی و فرانسوی که در واقع پست مدرن تو همین دوتا شهر شکل گرفت، دوتا کشور مطرح شد. خب دیگه عرض کنم خدمت شما سوبجکتیویزمی که الان اینا مطرح میکنن سوبجکتیویزم نسبی گرایانه است و مبتنی بر زبانشناسی و لذا اصطلاحاتی اگر مثلا هیستوریسیزم شنیده اید که غیر از هیستوریزم هست، هیستوریزم واقعیت رو قبول داره اما تاریخ رو براش واقعیت قائله. ولی هیستوریسیزم اصلا هیچ واقعیت ثابتی و ذات ثابتی دیگه وجود نداره و کاملا مبتنی بر اون فرایند فرهنگ تاریخی است که شکل گرفته. خب من تا اینجا سیر تطور معرفت شناسی در غرب رو، غرب مدرن رو، با قرون وسطا و دوره هلنیزم و یونان و باستان و سقراط و افلاطون و ارسطو و نمیدونم فلوتین و بعد دوره قرون وسطا مثل اگوستین قدیس و توماس آکویناس، اینا کاری نداشتیم اونا چی میگن. اما از دوره مدرن این سیرش این بود که عرض کردم، خیلی خلاصه و فشارده و این خیلی مهمه. دوستانی که رشتهشون روانشناسی، جامعه شناسی، ارتباطات، رسانه است، عرض کنم اقتصاد، برای توجه داشته باشن که وقتی میگید مکتب شیکاگو، وقتی میگید مثلا مکتب کلاسیک، نئوکلاسیک، کینزی، نمیدونم مکتب روانکاوی مثلا فرض کنید بیرمنگام، تا میگیم روانکاوی دیگه تو ذهن فروید نباید بیاد، یه باید بگید روانکاوی بیرمنگام، چون روانکاوی که بیرمنگام داره با روانکاوی که مثلا در فرانکفورت هست متفاوته. یعنی الان این شکلی مکاتب شکل گرفتن، خیلی هاشون هم دیگه منتسب به اون شهرشون، چون اون تفکر در اون شهر غلبه پیدا کرده، شاگردانشون هم بعدا این مکتب رو دنبال کردن، در واقع مکتب منصوب شده به اون شهر. خب حالا ما در تفکر اسلامیمون، یعنی در حکمت اسلامی حرفمون چیست؟ من اجازه بدید سیر معرفت شناسی رو هم در تفکر اسلامی براتون به اختصار عرض کنم، بعد ناظر به مباحثی که معرفت شناسی سوبجکتیویسم و پست مدرن داشتن، من این رئالیسم پنجره‌ای و رئالیسم شبکه‌ای رو براتون توضیح بدم که این در واقع این دو تا اصطلاح که جعل خودمون هست، دو اصطلاحی ناظر به پرسش هایی که در معرفت شناسی سوبجکتیویسم و پست مدرن مطرح شده. یعنی اونها با یه چالش، قرار این شخصی مثل دریدا که پسا ساختارگرا میشه، یا غلبه زبان و فرهنگ هیستوریسیزم رو اصل قرار میدن، این حتما با یه چیزایی مواجه شدن که حرفا رو زدن. یا مثلا فرض کنید گادامر وقتی نقش اون پیشفرض‌های معرفتی رو بر فهم مطرح میکنن، اینا حتما یه چالش‌هایی داشتن. ما باید یک نظریه معرفت شناختی رو بدیم که به اون چالش‌ها پاسخ بده. سیر معرفت شناسی در حکمت اسلامی سیر تکامل یافته است. وقتی میرسیم تا ملا صدرا و حتی علامه طباطبایی، ولی چون معرفت شناسی رو درگیر نکردن با این پرسش های و مسائل جدید، طبیعتا به نظرم یه نقصی وجود داشت. لذا ما این رئالیسم پنجره‌ای و رئالیسم شبکه‌ای رو و اون نظریه بداهت منسجم کارآمد رو مطرح کردیم که اون پرسش ها هم حل بشه بدون اینکه گرفتار نسبی‌گرایی هم بشویم. واقعش نه متاسفانه، یعنی من مثلا چیزولم کتابی داره نظریه معرفت و خیلی ها تحت عنوان تئوری آف نالج کتاب زیاده، اما اینکه این سیر به این شکل دقیق توضیح داده باشن نه متاسفانه، من سراغ ندارم دیگه. باید مثلا فرض کنید از چون سیر معرفت شناسی در غرب درسته، حالا کتاب مثلا آیه فروغی سیر حکمت در اروپا هست، حالا اولا اروپا حکمت ندارد فلسفه دارد، ثانیا حالا ایشو چقدر موفق شده سیر رو بگه، بیشتر تاریخ فلسفه است، تاریخ فلسفه غیر از سیره. مثلا شاید تاریخ فلسفه کاپلستون یا تاریخ فلسفه عرض کنم خدمت شما راتلیج که اینا کمکتون میکنه که مثلا برید ببینید مثلا مبانی، یا حالا تکنگاره های هم البته هست، مثلا این کتابی که به مکاتب فکری فلسفی مثلا شیکاگو بیرمنگام اینا نوشتن، بعضی کتابا به فارسی هست، اینا هم میتونن تا حدودی کمک. راسل اصلا خوب نیست، اصلا کتاب تاریخ فلسفه غرب راسل دقیق نیست، چون راسل گرایش فکری خودش اتمیز بود، اتمیان مثل زیمقراطیس و اینا که در یونان باستان بودن قبل از سقراط و افلاطون و ارسطو یه مکتب فلسفی بود، راسل خودش تفکر اتمیزم قبول داشت، لذا همه را با رویکرد اتمیست تفسیر میکرد، یه تفسیر به رأی دیگه دقیق نیست. من از تاریخ فلسفه ها کاپلستون رو دقیق تر میدونم، البته کتاب فروغی هم کتاب بدی نیست، فروغی هم کتابش خوبه ولی ناقصه، ولی کاپلستون دقیقه، کاپلستون گزارشش دقیق تره، راتلج هم خوبه. بله من درس های مثلا حالا تاریخ فلسفه غرب که مکرر درس دادم، ولی یه دوره تقریبا 20-22 واحد درس دادیم، اینا تبدیل شده به یه جزوه ای، ولی کتاب چاپ نشده، حالا اگر دوستان خواستن یه ایمیلی به من بزنن من همون رو خدمتتون بفرستم. بله حدود مثلا 700 صفحه تقریبا.
یه کتابی هست تحت عنوان لیتری کریتیسیزم مال دیوید تیچرز، از ریالیزم شروع کرده تا همون به اساس آفرگرایی
معرفت شناسیه. خیلی خوب، حالا این کتاب اگر بله، ولی خیلی مهمه، یعنی در دنیای مدرن بیش از اون که مثلا بگیم حالا هستی شناسی انسان شناسی، بیشتر معرفت شناسی تأثیر گذاره، هم تأثیری که معرفت شناسی بر علوم اجتماعی گذاشته، هم تأثیری که بر ادبیات گذاشته که اشاره کردم. مثلا خیلی از حالا تأثیر این پست مدرن ها بر تا اونجا که من اطلاع دارم که اطلاعات من خیلی دقیق نیست، تو حوزه اقتصاد کمترین تأثیر رو گذاشته، حوزه بیشتر تو حوزه مثلا علوم سیاسی، علوم جامعه شناسی، علوم فرهنگی، حوزه رسانه، حوزه ادبیات بیشتر تأثیراتشون اینه. مثلا شما هنر، مثلا این کتاب حقیقت و روش گادامر رو ببینید، مثلا کاملا تو حوزه زیبایی شناسی و ادبیات و تأثیر گذاشته. وقت این متفکران اسلامی که امروزه اصطلاحاً بهشون میگن حتما خدمتتون نو معتزلی، مثل نس حامد ابو زید، محمد آرکون عرض کنم خدمت شما، محمد عابد جابری و این شخصیت ها، اینها خب بحثاشون رو آوردن روی متن دینی، یعنی قرآن و اینا رو با هم مبانی هرمنوتیک فلسفی دنبال کردن، چون اون بحثا بحث پست مدرن رو ادبیات خیلی تأثیر زیادی گذاشتن، همون تأثیر رو آوردن روی متن قرآن پیاده کردن. مثلا کتاب فرض کنید همین تأویل نس حامد ابو زید رو و آثار دیگه ای که ایشون داره، عرض کنم کاملا مشخصه که از این جریان پست مدرن تأثیر پذیرفتن. اون در حوزه اقتصاد تفکر همین میانی سوبجکتیویسم چرا اثر گذاشته، اما این تفکر نهایی سوبجکتیویسم که حتی خودشون میگن ما نقد سوبجکتیویسم داریم، اما نقد سوبجکتیویسم معنای بازگشت به ابجکتیویسم نیست. سوبجکتیویسم هم بله 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 نه همه سوبجکتیویسم هم. خب
حالا آقای استاد با توجه به خلاصه خیلی زیبا و
جامعه‌ای که فرمودید و اینکه دوستان دارن زحمت می‌کشن و اینا رو پیاده می‌کنن، حالا آب دریا را اگر نتون کشی پس فقط به جوری وادی همین اساره رو اگه هر ستاره یه مشاجه بفرمان تکمیل بکنید توی مدرن
حالا این تاریخ همین تاریخ فلسفه
بعد مقدمه میشه که ما بریم اون سمت
همین تاریخ فلسفه غرب ما را اگر خواهید مروری بکنید همین جزوی که عرض کردم میفرستم خدمتتون. نه تو اینترنت ناقصه، بله اون که تو اینترنت هست که خیلی ها هم میخونن برای دکتری نه آقای ملکیان هم دقیق نیست. آقای ملکیان چون به شدت متأثر از کانت هست، اونم همون اشکال راسل در اثر آقای ملکیان هست. آقای ملکیان متأثر از تفکیک نومن از فنومن و کانت که هست، حتی فیلسوفان یونان باستان رو مثلا هراکلیتوس رو میخواد ایشون گزارش بده، پارمینیدس رو میخواد گزارش بده، زنون ادیایی رو بود. میاد بر اساس تفکیک نومن از فنومن کانت تفسیر میکنه. خب تفکیک نومن از فنومن کانت که مال قرن 18 همه، اینا که مربوط به قرن مثلا پنجم قبل از میلاده، توجه دارید. من به همین جهت عرض کردم تاریخ فلسفه راتلج یا تاریخ فلسفه کاپلستون دقیق تره، گزارشش دقیقه. حالا ممکنه بعضی نقداش رو کسی نپسنده نپذیره، ولی گزارشش دقیق تر است. بله نه اونم دقیق نیست. های مددپور هم چون گرایش های هایدگری داشت و از مرحوم فردی تأثیر پذیرفته بودن، ایشون هم تمام هم مقامش اینه که حتی میخواد تفسیری که از سقراط و ارسطو بده هایدگری تفسیر کنه. ببین ما وقتی میگیم تفسیر به رأی غلطه، مثلا کسی قرآن رو میخواد تفسیر کنه، پیش‌فرضش رو تحمیل کنه بر مد، فرق نمی‌کنه قاعده زبان شناختی تو همه بحثا. یعنی شما نباید ارسطو رو هایدگری معنا کنید، ارسطو رو باید ارسطویی معنا کنید، حتی ارسطویی رو ابن سینایی نباید معنا کنید. بذای نقد این کتاب تهافت الفلاسفه که غزالی داره و نقد میکنه فلسفه مشا و به تعبیری فلسفه مشای ابن سینا رو که میگه این فلاسفه 20 ادعا دارن که سه تاش کفر بقیه بدعت و برعکس. تو این تهافت الفلاسفه ابن رشد، خب ایشون هم یه فقیه و فیلسوف مسلمان بوده، از غرب اسلامی بوده، اندلسی بود، ایشون میگه، ایشون جواب میده، تهافت و تهافت نوشته دیگه، جواب غزالی رو داده، میگه این اشکالاتی غزالی میگه این اشکالات بر ابن سینا وارد هست، اما اگر غزالی ارسطو رو میشناخت این اشکالات او بر ارسطو وارد نبود. یعنی مش، یعنی گویا ابن سینا اومده مثلا حرف ارسطو رو خراب کرده، تعبیر برده فلان، نه ارسطو این کار نکرده، چی ابن سینا این کار نکرده، ابن سینا اومده یک نظام فلسفی جدید ساخته، از ارسطو هم استفاده کرده. ابن سینا شارح ارسطو نیست، فارابی هم شارح سنگم ارسطو نبود، جناب ابن رشد شارع ارسطو، یعنی متافیزیک ارسطو رو شرح زده، توجه دارید. اصلا خیلی تلاش کردید در این شهر هم گرفتار تفسیر به رأی نشه. حالا البته مطالعه این کتاب ها طبیعتا اشکال ندارده، خب به هر حال این آثار آی مددپور، آی ملکیان، آی دیگر آدم بخونه که به هر حال خوبه، ولی این که خیال کنه با این میتونه دقیق ارسطو رو ببینه، بهترین راه اینه که آدم منابع خود این شخصیت ها رو ببینه. یعنی که شما ارسطو رو بخونه، خب بره متافیزیک ارسطو ببینه چی گفته، فلوتین رو میخواد ببینه، انعادای فلوتین رو بره ببینه، مجموع آثار افلاطون رو ببینه، افلاطون چی، خب آثار اینا موجوده الان، هم متن اونها رو ببینه، و یا مثلا کانت رو میخواد ببینه. خب البته یه وقتا بعضی این شخصیت ها شارحانی دارن که خیلی جامع و خوب تبیین کردن، مثلا کانت رو، مثلا شاید آثار کانت رو شما خودتون ببینید چندان استفاده نکنید، اما کتاب فلسفه کانت اشتفان کورنر رو بخونید بهتر کانت رو بفهمید. انصافا عالی هم. یا راست مثلا ارسطو رو خیلی خیلی خوب معرفی کرده. بعضی تکنگاره ها داریم که اینا خیلی خوب، مثلا در فلسفه اسلامی مثلا آیه عبودیت یه کتابی داره به نام نظام حکمت صدرایی که در سه جلد ملا صدرا رو معرفی کنه، خیلی جامعه. یعنی مثلا به جای اینکه شما حالا بخواید کتاب اسفار ملا صدرا رو نه جلدش رو بخونید، خب همین سه جلد تا کامل نیست، احتمالا بعدا مجلد دیگه اضافه کنیش، فعلا این سه جلدی که نوشته خب دقیق انصافا سعی کرده خیلی خوب ملا صدرا رو معرفی کنه. بعضی تکنگاره ها تکنگارهای ارزشمندی هستند و کمک میکنه برای اینکه ما اون فیلسوف رو نسبتا خوب و جامع و دقیق بشناسیم. خب حالا من اجازه بدید سیر معرفت شناسی حکمت اسلامی رو هم عرض بکنم. مبنای معرفت شناسی در حکمت اسلامی ابجکتیویسم هست، یعنی اصل رو به واقعیت خارجی میذارن و میگن ذهن تلاش میکند تا واقعیت خارجی رو آنگونه که هست بشناسد، کما هو حق، و این تعبیرها رو دارن، همین تعبیر اینکه عالما عقلیا مزاحیا للعالم العینی، خب تعبیری است که در فلسفه اسلامی آمده، یعنی فیلسوف می شود یک عالم عقلی که عیناً مطابقت دارد با عالم عینی. و راه شناخت واقع را هم از طریق بدیهیات معرفی می کردن، گفتن ما یه گزارای بدیهی داریم، گزارای بدیهی اولی داریم، گزارای بدیهی اولی هم گزارایی هستن که تصور موضوع و محمول کافیست برای تصدیق، یعنی کسی موضوع رو و محمول رو تصور کنه تصدیق پیدا میکنه، نیاز به دیگه استدلال نداره. حالا این بدیه اولی چی هست؟ میگفتن که اصل استحاله اجتماع نقیزه، اجتماع نقیزه محال. بعد مثلا اصل هویت، اصل علیت، کم کم این گزاره رو تا برسیم مثلا به گزارهایی که نظری هست و نیاز به استدلال دارن، با کمک این بدیهیات گزارهای نظری استنتاج میشن برای کشف واقع. یعنی اولا معرفت صادق رو معرفت مطابق با واقع میدونن، یعنی قبول دارن واقعیتی ورای ذهن هست، ما هم نباشیم واقعیت هست. لذا در فلسفه هم تقسیم میکنن وجود رو که وجود یا ذهنیست یا عینی. وجود عینی هم وجود خارجیست، وجود ذهنی هم اون صورتی است که در ذهن میاد. اینجا البته خب من دیگه وارد این بحث نشدم در اون سیر معرفت شناسی غرب که آیا مثلا حس اصالت داره، عقل اصالت داره، که خب آمپریستا حس و اصالت میدونن، ناسیونالیستا عقل و اصالت میدونن، بینشون اختلاف هست. کانت هم سعی کرده بین این دو جمع کند. کانت در واقع که مؤسس مکتب فلسفه انتقادی و استعلایی است یا ایدئالیسم آلمان رو تأسیس کرد، ایشون سعی می‌کرد بین این دو جمع بکنه. اما فلسفه ما در حوزه تصورات، فلسفه اسلامی در حوزه تصورات اصالت حسی هست، در حوزه تصدیقات اصالت عقلی هست. یعنی میگم تصوری که ما پیدا میکنیم اول از عالم حس میاد در ذهن، بعد تصور عقلی پدید میاد. یعنی اول تصور حسیه بعد تصور عقلی. لذا این اصطلاح که من فقط حسن فقط علما رو قبول دارن در حوزه تصورات. یعنی مثلا ما فرض کنید الان تصور میکنیم یه مفهوم، تصور نه تصدیق که گزاره باشه، مثلا ما تصور میکنیم انسان کلی رو، اول ما زید و عمرو بکر خارجی محسوس رو تصور کردیم، بعد رسیدیم به انسان کلی. و پس من فقط حسن فقط علم، اول تصور حسی داشتیم بعد تصور عقلی رسیدیم. اما در تصدیقات معتقدن تصدیق عقلی بر تصدیق حسی مقدمه، لذا اولین تصدیق عقلی که ما درک میکنیم اینه که اجتماع نقیزه محال است. حتی وقتی ما به تصدیق حسی میرسیم، زید ایستاده است، زید ایستاده است، خب این تصدیق حسی دیگه، میبینیم آقای زید که در بیرون ایستاده است، در عالم خارج ایستاده است، میگیم زید ایستاده است. این قبل از این که تصدیق کنیم زید ایستاده است، ما قبلش تصدیق کرده ایم که اجتماع نقیزه محال است، چون نمیتونید بگید که زید هم ایستاده است در آن واحد هم ایستاده نیست. وقتی میگید قطعا زید ایستاده است، چون پیشفرضتون اینه که نمیتونه در آن واحد هم ایستاده باشد هم نباشد. چرا؟ چون یه اصل بدیهی قبول کردید که اجتماع نقیزه محاله است، اینه قبلا یافته ای. بنابراین تصوراً حس بر عقل مقدم است و تصدیقاً عقل بر حس تقدم دارد. خب اما دقت کنید، حس وقتی ادراکی رو پیدا میکنه، مثلا این میز رو میبیند، رنگ میز رو مثلا، حجم میز رو میبیند، بعد این وقتی میاد در ذهن تا تبدیل بشود به یک مفهوم کلی، عقل اینجا فعاله، منفعل نیست. عقل فعالیت میکنه، عقل عملیات انجام میده. مثلا زید رو میبینه، عمرو رو میبینه، بکر رو میبینه، این ادراک حسیه. بعد عقل میاد در این تصورات چیکار میکنه؟ مشترکات رو میگیره، اختلافات رو جدا میکنه. این عملیات ذهنیه ها، این کار فعالانه ذهنه، تا میرسه به این مفهوم کلی به نام انسان، که مفهوم کلی انسان هم بر زید، هم بر عمرو، هم بر بک صدق میکنه. لذا این مفهوم کلی انسان واقعا یه مفهومه، لفظ تنها نیست که بگید لفظ الف و نون و سین و الف و نون، نه، یه مفهومه. اما در دنیای مدرن یک مکتبی پذیرفته شد به نام نومینالیزم، یعنی اصالت تسمیه. میگفتن این کلیات تسمیه است، لفظه، لفظ انسانه، مثلا که ما مفهوم کلی نداریم. اصالت تسمیه، اصالت اسم، لفظ، که شما مثلا تو حوزه‌های مثلا همین آیه چیز که از مکتب از اقتصاد نئوکلاسیک دفاع میکنه آقای غنی نژاد، در اون کتاب معرفت شناسی اقتصاد دیدید از یکی از مبانیش نومینالیزمه در اون کتاب. این هم تفکر خوب به هر حال دنیای مدرن نیست، که البته نومینالیزم در اواخر قرون وسطی یه عده مطرح کردن، مثلا ویلیام اوکام همین نظر رو داشت، ولی بعدش دیگه در قرن 18 19 و مخصوصا این پست مدرن ها همشون نومینالیستن، یعنی حالا اصالت تسمیان، مفهوم کلی رو قبول ندارن، چون اونا اصالت رو هم با زبان میدانن نه ذهن. توجه دارید؟ یعنی در واقع من دیگه ناچارم باید خود تطبیقی به اون بحثم اشاره کنم، یعنی یه عده اصالت رو برای عین قائلن، یه اصالت رو برای ذهن، پست مدرن ها اصالت رو برای زبان قائلن دیگه. توجه دارید؟ یعنی یه نوع پیوند بین زبان و ذهن، اما مفهوم کلی رو قبول نداره. خب اما فلاسفه اسلامی، یعنی این که میگه فلسفه اسلامی، یعنی مثلا حتی ابن فارابی، ابن سینا، یعنی 1000 سال پیش، میگفتن وقتی ذهن از عین مفهومی رو میگیره، درش تصرف میکنه، اما نه تصرفی که حکایت به حکایتگریش از واقع آسیب بزند، نه یه تصرفی که بتواند حکایتگریش گسترده بشود. مثلا مفهوم انسان رو که ذهن درست میکنه میتونه حکایت کنه از زید، ام، بک، خاله، تقی، نقی و الاخر. خب این دیگه وقتی رسید به شیخ اشراق و تا ملا صدرا، یک نقش فعال بودن ذهن پررنگ تر میشه. یعنی از شیخ اشراق و بعد ملا صدرا نقش فعال بودن ذهن پررنگ تره. خوب دقت کنید، میخوام واقع رو بشناسیم، اما ذهن مثل آینه نیست، لوح سفید نیست، نه، یک مجموعه فعالی است و تلاشهاش در مکتب شیخ اشراق و بعد ملا صدرا مضاعف از تلاشهایی که ذهن در مکتب مشا انجام میداد. اینجا یک عرض کنم خدمتتون، مفاهیم ذهنی درست شد به نام معقولات ثانیه فلسفی. خوب دقت کنید، ما زید و عمرو بکر رو که در خارج میبینیم، بعد حس حواس ما اینا رو تصور میکنن، بعد گفتیم عقل تصرف میکنه و از این افراد جزئی در خارج که تصور کرده مشترکاتی به دست میاره به نام انسان مثلا. و این مفهوم انسان یه کلی است که قابل صدق بر افراد مختلفه. این کلی معقول اوله، جز معقولات اولا هستن. معقولات اولا یعنی چی؟ یعنی این انسان نه تنها از این جزئیات انتزاع شده، مصداق در خارج هم داره. یعنی انسان هم از زید و عمرو بک به دست آمده، هم دقیقا حکایت میکنه از زید و عمرو بک. واقعا زید انسان است، واقعا عمرو انسان است، واقعا بک انسان. اما وقتی به شیخ اشراق و مخصوصا خواجه نصیرالدین طوسی و بعد ملا صدرا رسید، تو ما اگر بخوایم گزاره‌های بیشتری رو بیابیم، معرفت‌های بیشتری رو به دست بیاریم، نیاز به معقولات ثانیه فلسفی هم داریم. که این معقولات ثانیه فلسفی ساخته ذهن ها، ذهن اینا رو می‌سازه، اما می‌سازد که واقع را دقیق‌تر بشناسیم، نمی سازد که واقع رو نسبی بشناسیم، نه، دقیق تر بشناسیم. معقولات ثانیه فلسفی ساخته ذهنه، ولی کمک میکنه به شناخت ما از خارج. ببین اینجا، به اینجا که میرسید شما ممکنه بگید ای ملا صدرا پس سوبژکتیویسم شد، ذهن سوبژکتیویسم رو پذیرفت. باید بگیم ملا صدرا هم یه ایدئالیسته، چون داره قالب ذهن رو پررنگ مطرح میکنه. ذهنه که داره یک مفاهیمی میسازد تا بر خارج اثر بذاره. خب این شبیه معقولات دوازدهگانه کانت؟ نه، اصلا شباهت با اون نداره. حالا میگم چرا شباهت نداره. اولی معقولات ثانیه فلسفی رو توضیح بدم. این معقولات ثانیه فلسفی ذهن میسازد اینها رو، ولی با کمک خارج. ولی وقتی ذهن ساخت، ما به ازای خارجی ندارن، ولی خارج رو میتونن برای ما درست توصیف کنن. مثال ببین، ما در خارج آتش میبینیم، این آتش، این حرارت، این جزئیه دیگه. بعد ذهن میاد از این آتش ها مفهوم کلی آتش رو به دست میاره، از این حرارت ها مفهوم کلی حرارت رو به دست میاره. خب اینجا مفهوم کلی آتش، مفهوم کلی حرارت میشه معقول اول. معقول یعنی مفهوم کلی. این آتش مفهوم جزئی بود، مفهوم آتش میشه چی؟ میشه کلی، مفهوم کلی. معقول هم در اصطلاح فلسفه معقول یعنی مفهوم کلی. خب مفهوم کلی آتش، مفهوم کلی حرارت به دست آمد. بعد ذهن در اثر قدرتی که دارد میاد بین این آتش و حرارت ارتباط برقرار میکنه، بعد مفهومی رو میسازد ذهن به نام علت و معلول. میگه آتش علت علت حرارت است و حرارت معلول آتش است. آیا ما در خارج غیر از آتش و حرارت یه چیز دیگه هم داریم به نام علت؟ یه چیز دیگه داریم به نام معلول؟ نداریم. ما آتش داریم، حرارت داریم. ذهن است که مفهوم علت رو و علیت رو می سازد. اما این مفهومی رو که ساخته ذهن می سازد تا ما واقعیت خارج رو دقیق تر بیابیم. چون اگر این مفهوم نبود، خب شما فقط یه تعاقب آتش و حرارت می دیدید، نه علت و معلول. لذا هیوم که آمپریست محضه میگه ما فقط تعاقب آتش و حرارت، این علت و معلوله نمیفهمیم. راست میگه، چون کسی که تجربه گرای محض باشه، تجربه گرای محض که علت نمیفهمه. شما باید عقل گرا باشی تو علت و معلول بفهمید. معقول ثانی فلسفی رو عقل گرا میفهمه. اما فرق این با کانت اینه، کانت میگفت در ذهن ما قالبای از پیش تعیین شده است. اصلا فطرتاً ما با این قوالب دوازدهگانه ساخته شدیم. شی خارجی وقتی اثر میذاره باید تو این قالب ها بیاد تا گزاره درست بشه. لذا گزاره هیچ واقع واقع رو اونگونه که هست نمیشناسه. اما در حکمت اسلامی میگن نه، ما واقع رو اونگونه که هست میشناسیم، دقیقا میشناسیم، اما با کمک معقولات ثانیه. یعنی فقط معقولات اولا تنها کافی نیستن برای شناخت کما اینکه محسوسات به تنها کافی نیستن برای شناخت عالم خارج، معقولات اولا تنها کافی نیستن برای شناخت خارج. ما نیاز به معقولات ثانیه فلسفی هم داریم تا واقع رو دقیق تر بشناسیم، رابطه تأثیر و تأثیریش رو هم بشناسیم. و این به خاطر اون عملیاتی است که ذهن و عقل انجام میده. حالا اینو اجازه سیر رو تمام کنم. حالا تو این فضا مرحوم علامه طباطبایی هم همین مباحث رو قبول داره. یک کار جدیدی که مرحوم علامه انجام داد که قبل از علامه نبودین این بود که ذهن به جعل اعتباریات هم میپردازه. این باب اعتباریات رو که در اصول فقه مطرح بود علامه عبور در حوزه مباحث فلسفی، که ما یه معرفت‌های ذهنی ما بر دو قسمن، یه معرفت‌های حقیقی داریم، یه معرفت‌های اعتباری داریم، و بخش قابل توجهی از علوم اجتماعی اعتباریات هم. اعتباریات معرفت‌هایی هستن که اصلا ما به ازای خارجی ندارن. از اون میگه معرفت یا حقیقیه یا اعتباریه، یعنی ما به ازای خارجی داره. مثل زید هم در خارج است، مفهوم کلی که انسان هم در خارج است، اما این انسان که کلیست در خارج است اما در ضمن زید، در ضمن امر، میگیم زید انسانون حقیقتن، امر انسانون حقیقتن. یه معقولات ثانی فلسفی هم داریم که در خارج ما به ازای خارجی نداره اما منشه انتظار خارجی داره. میگید آتش علت است، حرارت معلول است. اما ما یه مفاهیم اعتباری داریم، اعتباریات، که اصلا در خارج نیست. ما در عالم اعتبار اینا رو میسازیم چون ارتباطات اجتماعیمون بدون اون امکان پذیر نیست. مثل ملکیت، مثل زوجیت، اینا رئیس، ریاست، اینا اعتباریاته. البته خیلی آثار حقیقی بر این اعتباریات بار میکنن ها. طرف تا رئیسه سلام علیکم، صبحکم الله بالخیر، ساکم الله بالخیر، تو ریاست میندازنش محل بهش نمیذاره. بله این آثار هست، اما خود ریاست، یعنی این کسی که رئیس میشود با قبل ریاست، آیا یه چیزی در خارج بر او افزوده شد؟ نه، این ذهن اعتبار میکنه. از کجا هم اعتبار کرده؟ اینجا دیگه علامه تبیین میکنه، میگه از مثلا بدن انسان یا حیوان که یک سری دارد، تنی دارد، این رأس بالای تن قرار داره، مدیریت میکنه تن رو، از اون استخدام کرده مفهوم ریاست رو، یعنی جامعه استخدام کردن اعتبار کردن ریاست رو، یا زوجیت یا ملکیت، مالکیت. اونی که هست زیده، اونی که هست خونه است، ماشینه. مالکیت که ما به زای خارجی نداره.
میتونیم بگیم که معرفت های تجلیلی جزء معرفت های اعتباری هست؟
بله، از قضا بحث معرفت‌های تجویزی یا به تعبیر ما تو بحث اصول فقه میگیم انشائی، یعنی باید و نباید، در مقابل معرفت‌های اخباری، معرفت‌هایی که جنبه اخباری دارن، معرفت‌های انشائی هست. دقیقاً این اعتباریاتی که علامه آورده در فلسفه همون انشائیاتی هست که در اصول مطرحه. البته بحث خیلی دقیقی داریم که فرق انشاء و اعتبار چیست، اینو خیلی بحثای پیچیده‌ای داره که من توی کتاب فلسفه، ببخشید درسای فلسفه فقه الاجتماع، مفصل توضیح دادم که هر انشای اعتبار است، ولی هر اعتباری رو نمیشه گفت انشا است. حالا فعلا حالا شما اینو داشته باشید که بله این باید و نباید ها اینا همه اعتباریات.
اسلامی تجلیلیه دیگه الان نداریمش.
بله یه وقتا مثلا در واقع در سبک زندگی اسلامی ممکنه توصیف هم داشته باشیم، مثلا در بحث الگوی اسلامیانی پیشرفت هم توصیف داره هم تجویز داره، بخش تجویزش میشه اعتباریات. بله اصولا این که مثلا ادهی از پوزیتیویست‌های منطقی میگفتن که دانش از ارزش جداست و نباید بین اینا خلط کرد، ما اصلا در علوم اجتماعی دانش و ارزش در هم تنیدن، یعنی شما گزاره‌های توصیفی دارید، گزاره‌های ارزشی و باید و نباید هم دارید. از من ایاتو باشه در توصیف علوم اجتماعی مدرن عرض کردم، علوم اجتماعی مدرن 3 تا کار انجام میده: توصیف انسان مطلوب، توصیف انسان محقق و تغییر. اعتباریات هم در تغییر انسان محقق به انسان مطلوب حضور داره، هم اونجایی که توصیف انسان مطلوب میکنه، در انسان مطلوب هم اونجا اعتباریات حضور جدی داره. مرحوم علامه طباطبایی در واقع این مطلب رو تو حوزه فلسفه افزود. من جمع بکنم این قسمت رو، ببینید فلاسفه اسلامی همشون از فارابی تا تا علامه طباطبایی و اساتید ما همه به دنبال، یعنی همه معتقد به رئالیسمن، همه معتقدن که یه واقعیتی هست و میخواییم واقعیت رو بشناسیم. همه شون معتقدن که از حس تصورات رو که شروع میکنیم، بعد عقل یه نقش فعالانه ای دارد تا واقع رو بشناسیم، واقع شناخته شود. اما این فعال بودن عقل در دوره فارابی و ابن سینا و تا تقریبا سهروردی نقش معقولات اولا بود، ولی از شیخ اشراق به بعد فعال بودن ذهن با معقولات ثانی فلسفی ظهور کرد و هرچه جلوتر میریم تا ملا صدرا معقولات ثانی فلسفی جایگاه ویژه‌ای پیدا میکنن. یعنی نقش ذهن و فعال بودن ذهن اینجا مهمه. اما علامه که میرسیم، علامه یک گام جلوتر میبره قصه رو و فعال شده، فعال بودن ذهن رو در حوزه اعتباریات نشون میده که خب در واقع ذهن فعالیتش که فراتر از معقولات ثانی فلسفی است، بلکه در ساخت اعتباریات نقش داره که ما به شدت در علوم اجتماعی به اونا نیازمندیم. اما وقتی میگن ذهن فعاله، ذهن فعال است، ولی فیلسوف ایدئالیست نمیشود. فیلسوف رئالیسته چون میخواد واقع رو بشناسد. البته لا یخفا که کانت هم اصرار داره میگه من رئالیستم چون میخوام واقع رو بشناسم، ولی نتیجه‌ای که میگیره اینه که هیچ موقع واقع رو آنگونه که هست نمیتونیم بشناسیم. توجه دارید؟ تا البته خب نسبیگرایی که دیگه نتشریح میکنن که ما واقع اصلا نسبیگرایانی که عرض کردم میگن که اصلا واقعیت چیزی جز ذهن و زبان نیست. ذهن و زبان یعنی واقعیت دیگه. ببین سوبجکتیویسم به اوجش رسیده. اما فیلسوفان اسلامی ما، من معتقدم همشون ابجکتیویسم رو قبول دارن، نه سوبجکتیویسم رو، ولی نه ابجکتیویتی که ازش رئالیسم خام بیرون بیاد و اینکه ذهن و عقل نقش فعالی نداشته باشه و صرفا منفعل باشد و مثل لوح سفیدی و مثل یک آینه‌ای فقط باشه که خارج صورتهایی رو در اون آینه منعکس بکنه. نه، دیدید دیگه، معقولات ثانیه، معقولات اولا و معقولات ثانیه، ثانیه فلسفی نقش مهمی داشتن در شناخت واقعیت خارجی. اینم یه خلاصه از سیر در واقع معرفت شناسی در حکمت اسلامی. توجه دوستان داشته باشید، صدق رو هم طبیعتاً همه متفکران اسلامی مطابقت با واقع میدانند. صدق و معرفت صادق یعنی کورسپوندنس، یعنی مطابقت با واقع. فلاسفه غربی حتی دکارت و کانت هم اینا صدق و مطابقت با واقع میدانند. و دیگه از قرن 19 به بعد دیگه صدق به معنای مطابقت واقع باش مخالفت شد. نه اینکه موافقی نداره، الان هم در فیلسوفان غربی هستن کسانی که صدق به معنای مطابقت واقع میدانن، ولی دیگه صدق به بعضی ها صدق به معنای فایده گرایی گرفتن، بعضی صدق به معنای کوهرنس انسجام و انسجام گرایی گرفتن. مثلا الان این مکتب بیرمنگام که اشاره کردم، بیرمنگام معتقدن، مکتب بیرمنگام تو حوزه علوم اجتماعی و رفتاری معتقدن انسجام یک مجموعه گزارا با هم یعنی صدق. این صدق معنای کوهرنس قبول دارن و نظریه انسجام. البته دیگه تفسیرهای مختلفی از انسجام گرایی هست که عرض کنم خیلی کسلر که الان زنده است، دیگه آخرین تحلیل و تفسیر از انسجامگرایی رو مطرح کرده، کتابی تحت عنوان نظریه شناخت، نظریه معرفت، همین مؤسسه حکمت و فلسفه ترجمه کرده، تحت آقای دکتر عبداللهی دکتر مهدی عبداللهی، ترجمه خوبی هم هست، دقیقه، البته همراه با یه توضیحاتی و انتقادهایی از آقای کیسلرر هست که یک فیلسوف آمریکایی انسجامگرا هست. این کتاب
معقولات ثانیه برای همه انسان با یک ثانیه، معقولات ثانیه فلسفی، اون آقا میگفت دوازده تا قالب داره، شاید متفاوت باشه.
نه، دوازده قالبی که کانت میگفت در همه یکسان بود.
اینجا
معقولات ثانیه، اصلا معقولات ثانیه فلسفی، ببینید که در همه یکسانه تعبیر سوال دقیقی نیست. چرا؟ چون معناش نیست که همه معقول ثانی فلسفی رو دارن.
نه،
بفهمم. بله بله، در واقع معقول آره یعنی اگه کسی فرایند رو طی بکنه همه
به معقولات ثانی
فلسفی میرسن. بله، دستیاب میابن. بله، این عرض کنم خدمت شما، اینم این سیر. خب حالا بند رئالیسم پنجره‌ای و رئالیسم شبکه‌ای رو مطرح کردم. چرا ما با چه پرسش‌هایی مواجهیم؟ من اجازه بدید ابتدا این دو اصطلاح رو، یعنی رئالیسم پنجره‌ای و رئالیسم شبکه‌ای رو توضیح بدم و بگم مقصودم از این دو اصطلاح چیست. و اصطلاح عرض کنم نظریه بداهت منسجم کارآمد، این هم توضیح بدم. این سه تا اصطلاح رو در واقع رئالیسم پنجره‌ای و رئالیسم شبکه‌ای و بداهت منسجم کارآمد، این سه تا رو توضیح بدم که سه تا اصطلاح مقصود چی است، تا بعد بگم که خب حالا ما چی بر این سیر حکمت اسلامی در حوزه معرفت شناسی اسلامی افزوده این و چرا، یعنی چه سامتون، چه کاستی، چه خلعی، چه پرسش آیی دنیای پست مدرن و سوبجکتیویتی مدرن به روی ما باز کرده که ما رو مجبور کرده این دیدگاه ها رو بر این سیر حکمت اسلامی بیافزاییم. اول رئالیسم شبکه‌ای، رئالیسم پنجره‌ای رو توضیح بدم. رئالیسم پنجره‌ای یعنی حکایتگری مفاهیم از واقع خارجی به صورت به شکل پنجره‌ای. ببینید اول این تشبیه رو بگم خدمتتون. شما وقتی از این پنجره بیرون رو نگاه میکنید واقع رو میبینید، اما یه ساحتی از واقعیت رو. وقتی از این پنجره بیرون رو نگاه میکنید باز واقع رو میبینید، اما ساحت دیگری از بیرون رو و واقعیت خارجی رو و هکذا. هیچ پنجره ای ندارید که کل واقعیت خارجی بیرون رو به شما نشان بدهد، همه یه بخشی از بیرون نشان میده. این یه تشبیه بود برای این بحث معرفت شناسی ما. اصولا مفاهیم این گونه هم، شما مفهومی ندارید که کل واقعیت رو من جمیع الجهات و از تمام ساحتاش و حیثیتاش به شما نشون بده، چون واقعیت خارجی لایه لایه است. واقعیت خارجی ساحتهای مختلف داره، هر مفهومی یه ساحتی از واقع خارجی رو به شما نشون میده، نه کل واقع رو. البته اون ساحت خارج رو میتونه درست نشون بده، میتونه غلط نشون بده، حالا اون بحث دیگه است. به همین خاطر هیچ موقع پرونده علمی یک واقعیت خارجی بسته نمی شود. من وقتی یه مقدار درباره دیدگاه پروژه ژنو و پروژه عرض کنم نظریات ژنتیک آیه داوکینز مطالعه می‌کردم، دیدم ایشون گفته بود که هم اپیژنتیک رو ایشون مقصد اپیژنتیک رو بر بحث ژنتیک اضافه کردن. نمیشون که آقا پروژه ژنوم دیگه پروندهش بسته شد. من خیلی تعجب کردم، یعنی چه حرفیست؟ طبق این مبنای رئالیسم پنجره اصلا پروژه هیچ پدیده‌ای بسته نخواهد شد. بعد البته ایشون عدول کردم از یه حرفش و اقرار کرد نه حرف خامی بود زده. اینقدر مباحثه چون آخه بعضی ژن‌هایی که فعال نبودن ایشون تعبیر آشغال ازش به کار می بودی. کتاب توهم خدا رو خونده باشید میگه اینا این چیز بی خاصیتی هم که خب بگو تا الان کارهایی برای این نمیدونی. بعضی آدم ها منکر خدا هم ولی حرفاشون ادعای خدایی درش هست. تو الان نمیدونی، تو الان این مقدار اطلاعات از کار کرده جنها داری، مخصوصا وقتی اپیژنتیک رو مطرح میکنید. اپیژنتیک یعنی اون تأثیرات عوامل بیرونی که جنها رو میتونه فعال کنه. یه جنی که تا حالا فعال نبوده، کارکردی نداشته، میتونه عوامل اجتماعی فرهنگی بیرونی جن رو، اصلا یه جنی رو فعال بکنه. خب پس هر مفهومی یه ساحتی، حتی درباره خدا وقتی صحبت میکنید شما یه مفهوم میتونید بگید که واقعیت خدا رو اونگونه که هست به ما نشون بده. مثلا عالم، قادر، حی. لذا میبینید یه دعای جوشن کبیری لازمه، هزار و یک اسم.
مفهوم من دارم اینه که خدا بود و کردن اسمت هم بحث کرد.
اونه باز این که مفهوم نشد. نه
خدا بود و کردن اسمت
باز میدونم باز اینم دارید یه ساحتی از ساحتهای خدا رو نشون میدی.
شما هر ساعت یه مفهوم
نه اینطوری نیست. نه رحمت خدا تو این دیگه نیست، قدرت خدا تو این مفهوم نیست.
یعنی خدا بزرگتر از آن است.
باشه حالا این که
هر چه واسه کردی از اون.
آره این در واقع همین برهان وجود شناختی است که آیه آنسل مطرح کرد، این تعبیر آنسل. آره نه نه یه قبل از اینکه شما بگید آنسل در قرن 11 میلادی گفته، بعد گولینون جوابش داده، بعد ولی خیلی یک کتابی آقای دکتر افضلی از دوستان ما نوشته به نام برهان وجودی، باز همین مسیح کانت فلسفه چاپ کرده، کتاب قطوری است. اونو ببینید. این خلاصه تعبیر دیگه از ابتدا اومده تا این مفهوم. باز کل اصلا اصولا مفاهیم حکایت
مفهوم از امام صادق علیه السلام گرفتم.
بله
یکی اومده رو گفته خدا رو تعبیر کرد که اینه.
حالا خود الله و اکبر هم
معنی الله اکبری که بله. معنیش این نیست، اینه
بزرگ. آره اکبر ان یوسف، یعنی بزرگتر توصیفش بکنیم. مثلا این داره، یعنی لذا از همین رو بعضی اومدن گفتن ما درباره خدا الهیات سلبی داریم نه ایجابی. الهیات سلبی یعنی چی؟ یعنی ما میدونیم که نمیفهمیم خدا کیه. الهیات سلبی در واقع مثلا وقتی میگه خدا عالمه، یعنی میدونیم یعنی خدا جاهل نیست، اما عالمه یعنی چی نمیدونیم. قادره یعنی عاجز نیست، اما قادره یعنی چی نمیدونیم. اصلا یک مکتبی به نام الهیات سلبی پیدا شده که از معروفترین طرفدارانش هم آقای کی هست؟ آقای الهیات سلبی، آقای بله هم ملا رجب علی تبریزی الهیات سلبی رو قائله و هم بله یکی دیگه از بود شرح توحید صدوق رو کی نمیشته؟ مرحوم بله شارح توحید صدوق معروف. عرض کنم خدمت شما بله بله. حالا پس هر مفهومی یک ساحتی از واقعیت رو به ما نشون میدهد. بنابراین ما وقتی میگیم مفاهیم دارن واقعیت رو نشون میدن، توجه کنید رئالیسم پنجره‌ای رو میپذیریم. بنابراین یک مفهوم وقتی به شکل گزاره در میاد، یا واقع رو نشون میده در همون ساحت، در همون ساحتش، یا نشون نمیده. اگر نشون داد داده دیگه تقرب به واقع معنا نداره. اما وقتی مجموعه مفاهیم و گزاره رو کنار هم بذارید میتونید بگید که مثلا آقای زید به واقعیت آب نزدیکتر شده است تا آقای عمر، چون مجموعه گزارهایی که عمر در اختیارش هست مثلا 100 تا گزاره داره، 100 تا مفهوم داره به شکل گزاره در آمده که واقعیت خارجی نشون میده. آقای زید مثلا فرض کنید 150 تا گزاره در اختیارش هست، یعنی تک گزاره ها رو که بگید یا مطابق واقع هست یا مطابق واقع نیست. مثلا میگید آب مایع است، این دیگه یا مطابق واقع هست یا مطابق واقع نیست. نمیتونید بگید که گزاره تقرب به واقع داره، نه دیگه گزاره یا درست یا غلط. اما مجموعه گزاره هایی که میاد آب رو توصیف میکنه که یکیش اینه که آب مایع است، یکیش اینه که آب چگالیش فلانه، یا این آب وزن جرمی اینه، آب فلانه، آب همه اینها اصلا معنای تکامل علم اینه. یعنی تعداد گزاره های واقع نمای ما بیشتر میشوند، لذا ما به واقعیت خارجی تقرب پیدا میکنیم. اما هیچ کس نمیتونه ادعا کنه که من اون واقعیت رو به طور جامع از تمام حیثیت ها و ساعت ها شناختم. اینو ازش تعبیر کردیم به رئالیسم پنجره‌ای.
حوزه اخلاق زیباشناسی هم حوزه
میدید؟ اخلاق که میشه من حوزه اعتباریات، باید و نباید ها. زیبایی شناسی عرض کنم خدمت شما هم بحث توصیفی داره هم بحث ارزشی داره، یعنی بستگی داره ما در دانش زیبایی شناسی معتقد باشیم که گزاره همه اصلا که اعتباریاتن یا حقیقی هم هستن. این برمیگرده به این که زیبایی رو ما چه تعریف بکنیم.
با همین رئالیسم
لازمه پنجره‌ای. بله، اگر ما زیبایی رو به معنای چون یه رساله‌ای داره افلاطون به نام هیپیاس که اولش میگه ای هیپیاس بزرگ مدتی است در این شهر لنگر نینداخته، یا بعد سقراط از این سوال میکنه، هیپیاس سوفیسته، سوال میکنه زیبایی چیست، جوابی میده بعد نقدی بعد قصهش مفصله. بعضی تعریفی که از زیبایی دادن تعریف عرض کنم این تعریف جز مفاهیم حقیقی است. مثلا گفتن انسجام عناصر اون پدیده با هم، این اگر یک پدیده مرکبی باشد، یک پدیده باشد مرکب باشد عناصری داشته باشد، عناصر اگر با هم منسجم باشن میشه زیبایی. این تعریف زیبایی. اگر اینو بگیرید خب میشه یک مفهوم واقعی ما به ازای خارجی دارد. بعد شما هم پنجره معناش این میشه شما از این واقعیت خارجی که زیبایی باشد هر مفهومی یه ساحتی از اینا نشون میده، ممکنه 10 تا 100 تا. لذا مثلا برای همین تعریف زیبایی میبینی 7-8 تا مؤلفه ذکر کردن، هر کدومش یه ساحتی از این زیبایی رو نشون میده. یه وقتا شما زیبایی رو نه یه معنای سابجکتیو بهش میدید، میگید مثلا پدیده خارجی که احساس لذت به بیننده بدهد، یعنی شما نقش فاعل شناسا رو تو تعریف زیبایی پررنگ کردید، اینجا میشه جنبه اعتباری. از قضا بعضی واقعیت ها ذهنی هم، یعنی شما اصلا وقتی زیبایی رو به این معنا بگیرید مثلا لذت، درد، اینا کاملا جنبه سابجکتیو داره، درونیه، واقعیتش امر، یعنی در واقع اون پدیده اون اوبژه واقعیتش همون حقیقت عرض کنم سوژه است، از هم جدا نیست. بنابراین اگر حتی ما زیبایی رو به معنای اعتباری هم تفسیر بکنیم، باز 7-8 تا مفهوم نیاز دارید تا بتونه اون زیبایی رو توضیح بده. یعنی هر مفهومی ساحتی از اون واقعیت سوبجکتیویته رو نشون میده. نه نیست، نه نه دقت کنید، اصلا پلورالیسم معناش این نیست پلورالیسم معرفتی. پلورالیسم معرفتی میدید معناش چیه؟ پلورالیسم معرفتی اینه که از واقعیت خارجی رو از همون ساحت واحد پلورال هست، همون واقعیت از همون ساحت معرفت های متفاوت حتی متناقض. نه نه نه، پنجره های مختلفه. ببین هر پنجره ای داره یک ساحتی از واقعیت رو نشون میده. حالا اون پنجره که نشون میده یا درست نشون میده یا غلط. لذا اگر بنابر رئالیسم پنجره‌ای
تلقی واحدی از مفهوم واقعیت و ذات وجود داره که شما از پنجره‌های مختلف می‌خواید واقعیت‌های
متفاوت رو بشناسید. بله خب، واقعیت تلقی خاص از واقعیت خارجی که تلقی میشه همون پنجره‌ها. من می‌خوام بگم
تلقی میشه پنجره.
بله، هر تلقی یه واقعیت پنجره است. نه، ما از واقعیت خارجی تلقی واحد نداریم، ما از واقعیت خارجی تلقی های مختلف داریم. چرا؟ چون واقعیت خارجی ساحت های مختلف داره. اگر شما اینو بگید واقعیت خارجی از ساحت واحدش تلقی های مختلفی هست و همه درستن، این میشه پلورالیسم معرفتی. نه، ما اینو قبول نداریم. لذا ما میگیم که از اون ساحت، اگر یکی گفت اون ساحت مثلا الف ب است، از اون ساحت یکی الف ب نیست، میگه درسته که غلطه، چون اجتماع نقیزه محاله. اما پلورالیسم معرفتی میگه نه، همه اینا درسته، چون صدق رو مطابقت با واقع دیگه نمیگیره. صدق رو به معنای باوری میگیره که شخص داره، چون سوبژکتیویته رو قائله.
سوال من داشتم این که رئالیسم پنجره بیشتر نگاه متدولوژیه یا
نه معرفت شناسیه؟ بله، اصلا من هنوز وارد متدولوژی نشدم. بحث من هنوز بحث مبانیه که مبانی معرفت شناسی داره.
سوال بعد اینه که تفاوت عمدش با نسبی جرایی
همین دیگه،
شباهتش با دیدگاه سیستمی و جامعه نگه چی؟
خب ببین الان همین سوال همین بود در واقع. وقتی ببین نسبیگرا چی میگه؟ نسبیگرا میگه اصلا ما مثلا نسبیگرای پست مدرن قائلا میگه اصلا واقعیتی در خارج ما نداریم، اصلا واقعیت فهم منه، ذهن و زبان واقعیت رو میسازه. لذا ایشون یه ذهن و زبان داره، یعنی یه واقعیت داره، ایشون یه ذهن و زبان داره، یه واقعیت. به تعداد آدما که ذهن و زبان دارن واقع، یا ممکنه جزیره ای ذهن و زبان های متعدد باشه.
اگه اینجوری باشه که میتونه متدولوژیکه
ما معتقدیم نه، واقعیتی در خارج هست، یعنی وجود یا خارجی یا ذهنی رو قبول داریم. اما میگیم این واقعیت خارجی یه واقعیت لایه لایه است. ببین این معناش این نیست که همه واقعیت خارجی رو مرکب بدانیم بعد بگید خدا هم مرکبه. نه، خدا بسیطه، خدا بسیط من جمیع الجهات. ولی همین خدایی که بسیط من جمیع الجهات است، اگر بخوایم بشناسیمش، یک مفهومه جامعی که کل حقیقت خدا رو به ما نشون بدن نداریم، چون ذهن ما پنجره ایست، ما اینطور خلق شدیم. لذا هر مفهومی یه ساحتی از واقعیت خارجی رو نشون میده، ولی اون واقعیت خارجی بسیط من جمعی جهات باشه. ولی ذهن یه مثل این که الان این حیات بیرون، مثلا حالا تسامع مثال من، حیات بیرون یه حیاته، اما با این پنجره یه بخشیش رو میبینید، با این پنجره یه بخش دیگر رو، با اون پنجره یه بخش دیگر رو. مفاهیم در ذهن پنجره این حکایتگری میکنن واقعیت خارجی رو. و نسبیگرایی هم نیست، بلکه نسبیگرا معناش اینه که هر پنجره ای در یعنی هر مفهومی در ذهن هر کسی واقع رو درست نشون میده. نه اینطور نیست، ممکنه که درست نشون بده غلط نشون بده. الان این الان واردش نشدی. الان رئالیسم پنجره ای در واقع ببینید ما در معرفت شناسی دو تا سوال مهم داریم. یک، صدق چیست؟ دو، معیار کشف صدق چیست؟ رئالیسم پنجره‌ای داره به اون سوال اول پاسخ میده که صدق چیست؟ میگیم مطابقت با واقع، اما واقع لایه لایه است، یعنی هر مفهومی یه لایه از واقع رو نشون میده. حالا از کجا بفهمیم مطابقه یا نه؟ اون میره وارد رئالیسم شبکه‌ای میشه که الان واردش میشم، که در ضمن این رئالیسم شبکه‌ای اون بداعت منسجم کارآمد رو هم توضیح میدم.
پس بس اخلاق رو از اعتقادیات رو در مفهوم اعتقادیات هم در واقع نه مفهومه نه انتظاریات گرفتیم، یعنی اعتقادیات رو واقعا رسیر اعتباری گرفتیم. باید میشه اگر در بکنیم شاید مثلا خوب یا بدی، راستی خوب است یا راست، شاید آمد خوب است و بد است، اینها بیشتر جنبه انتظاری باشه که همون از فعل اختیاری به عدد مطلوب که هر دو بایستی جدا اثبات شه انتظار میشه.
یعنی شما میگید گزاره اخلاقی یک واقعیت هستن. یه وقت میگید
واقعیت میدونن چرا؟ چون میگن خداوند تبارک و تعالی انسان رو جهان رو با قوانین آفرید و من جبه قوانین اخلاقی.
کی میگه؟
این بنده میگه.
شما
اشتباه میکنید.
ببینید شما وقتی میگید خداوند جان را با قوانینش آفرید، یعنی حسن خوب عقلی و قبول ندارید، یعنی اشعری هستید.
نه نه اون نیستش.
چرا دیگه؟ چون اشاعره میگن الحسن ما حسن و شاره، اون چه اون خسرو کند شیرین بود، ما میگیم اون چه را شیرین بود خسرو کند.
اشاعره
میگن اون جان خسرو کنه، یعنی خدا خالق اخلاقه. یعنی مثلا وقتی شما میگید
تمام قوانین هست،
نه حرف درستی نیست،
یعنی حالا پس اینو هست قوانین فلسفی هست، قوانین اخلاقی هم.
نه توجه بفرمایید، خداوند طبیعت رو آفریده، این طبیعت سنتایی داره، عالم میاد این سنت ها رو کشف میکنه. اما سوال اینه عدالت حسن است؟ خداوند اینکه عدالت باید رو خلقش کرده یعنی چی؟ یعنی خداوند میتونه خلق کنه عدالت بد است؟
نه، انسان طوری خلق شده که عدالت رو میفهمه.
احسن، این میشه مقام اثبات.
این انسان هست که
خلق نداره، این میشه مقام اثبات. شما اول گفتید خلق مقام ثبوته.
نه جا های در مقام ثبوت به جهت بسیط تمام جهان با قوانینش خلق شده، و اگر بگیم جهان قوانینش خلق نشده، خب اینجا بس کجا آمدیم؟
حالا اینو باید توضیح بدید دیگه. الان شما ببینید توضیح اولتون
باید دوتا بود. نه بعد نمجون در قوانین اخلاقی است، یعنی انسان که خود خداوند هم بگه کر رفی قلوب هم الاسی، خداوند زجنه فی قلوب هم از ایمان، خداوند یعنی از همین پرده برده
ایمان که گذاره
زینت دل شما قرار داده، و کفر و فسق و عصیان رو در واقع مکروه دل شما قرار داده.
از این دلوقتي
الهمه ها فجوره ها بنابراین اگر ما مفاهیم اجتماعی رو و در اجتماعیات که مرحوم علامه دیگر، اما در مفاهیم اخلاقی ظاهرن بعد عمیق‌تری داره.
خب
من اصلا هم در اون حرف اولی که زدم از بهتون بسکار این عمیق‌تر از اون که نه عمیق‌تر از اون در واقع خودم با تعاملات چندین ساله خودم این نکته رسیدم. خب که ما به دو تا مستقل لن قائل نیستیم، چون اشعری ها اشکالشون این بود که دو تا مستقل به وجود میاد، یکی اخلاق وجود میاد، یکی خداوند به وجود میاد، لذا برای نفی دو تا مستقل آمدن گفتند حتی مفاهیم اخلاقی را کی خلق کرد؟ خداوند خلق کرد. اما ما این زدین طرف بگیم نه، خداوند جهان را با تمام قوانینش به جعل بسیط آفرید، نه به جعل مرکب، به جعل بسیط آفرید. انسان هستش، انسان هم جز این جهان هستش، لذا انسان هم از نظر وجودی اخلاقی خلق شده. با این انسانی که اخلاقی خلق شده لذا اینجا هستش که می فهمد عدالت هم باید توی جهان دارد.
یعنی عدالتی که ذاتاً حسن است،
بله،
انسان اون رو درکش میکنه،
انسان اون رو درکش میکنه.
حالا یه بحث دیگه،
یعنی اصلاح ذاتی همین درو یک سکه است از در اصولی.
بله، حالا یه بحث دیگه البته ما اینجا داریم. الان من وارد این مقوله دیگه نشدم که آیا اخلاق اصولا جز اعتباریات هست یا جز گزاره اخلاقی، جز گزاره اعتباری یا حقیقی. این که گفتیم گزاره یا حقیقی یا اعتباری، ما گفتیم که اعتباریه. این نظر رائج متفکران اسلامیست. حالا با این بیان شما هم منافات ندارم، عقل انسان درک میکند عدالت خوب است، ظلم بد است، باید فلان نباید فلان. خب این یعنی اعتباریاتی است که عقل درک میکنه. اما در بین متفکران اسلامی دو تا شخصیتن که گزاره اخلاقی رو اعتباری نمیدونن. یکی مرحوم آقای حائری یزدی است، دکتر مهدی حائری یزدی، در کتاب کاوش های عقل عملی. یکی هم استاد مصباح هست، استاد آیت الله مصباح یزدی است، در کتاب آموزش فلسفه جلد دو، جلد اول، و کتاب فلسفه اخلاق. نه غیر از این دو بزرگوار دیگه بقیه متفکران اسلام گزاره اخلاقی رو اعتباری میدانن. این دو بزرگوار میگن گزاره حقیقی هست، اون دو بزرگ میگن اعتباری، ولی منشه حقیقی داره،
ضرورت به قیاس هستش.
اما این دو بزرگ بار میگن نه، اصلا خود گزاره حقیقی است. حالا آقای مصباح میگه ضرورت بالقیاس، آقای حائری میگه ضرورت بالغیر. دیگه من وارد این بحثا نشدم که حالا بخوایم این اختلاف رو، چون خودش بحث
است.
یعنی میخوام بگم بیان شما منافات نداره با اعتباری بودن. این بیان شما هم با اعتباری بودن گزاره اخلاقی میسازه، هم با حقیقی بودن گزاره اخلاقی برده میسازه.
نه، اعتباری بودن یه دفعه این هستش که خواهی در خارج برای شما میبینید، یه دفعه هستش که مثل لشکر مثل چیز دیگر. اینها بخشی از اعتباریات صرف کم و بسه. یا مثلا جامعه، که آیا جامعه یک امر اعتباری است یا یک امر انتزاعی است، یعنی یک حقیقتی وجود داره ذهن شما این حقیقت رو در واقع،
یعنی این یعنی اعتباری.
اگر ما اینجاها بگیم انتزاعیات، شاید با اعتباریات صرف در واقع مرزش مشخص می، در واقع یک حقایق داریم، یک اعتباریات داریم، یک انتزاعیات داریم که به منشأ انتزاع حقیقته.
نه، انتزاعیات هم معقولات ثانیه فلسفی است. آره، ولی گزاره اخلاقی اینطوری نیستن. گزاره اخلاقی اعتباریاتن، ولی اعتباریات هم به هر حال یک منشأ حقیقی یا غایه حقیقی دارن. مثلا فرض کنید الان این قوانین رانندگی که اعتبار دیگه جعله، نه اعتبار صفر نی،
یعنی اگر ما
حتی یک توجه مثلا نه. یعنی ببینید اگر عقلا نظم و قبول نداشتن که این چیزی درست نمیگردن قوانین رانندگی رو، یه اعتبار صفر
لائم و نصف بیشتر موجود
نداشت. حالا این چون به نظرم از بحث ما الان خارجه ها، یعنی بحث جنابالی
بس این هستش که ذهنی که اینجا هستش در غیره من ذهن نیمه فندیست، ضرف یه ذهن نیمه فندیست شما میفرمون اعتباری و بعد هم مثال اینطوری میزنید، این یه نقداری برده من در ذهنها مثلا میاد. وقتی شما میگید اعتباریه میشه نسبی، چون همه اعتباریات میتونه نسبی کنید. کما اون شبکیه که میفرمایید، حالا اگر در همین پنجره بنده هستم نگاه می کنم، یکی دیگه در همون حال نگاه می کنم، یکی اینطوری می بینه و دیگه اینطوری دیگه می بینه، این کدوم یک از اینا
درسته؟
دیگه حالا هم بحث مراکز صدر که آنون به وقت چی هست، این سطح بعدی هست. اما بخواهم از بکنم این که فرمزه اعتباریات در مجموع ذهن افراد می رد در اعتباریات به سوی چی؟ به سوی نسیه.
بله. من اجازه بگیرم توضیح بدم.
یعنی یه درجه باشه
اعتباریاتو دارم عرض کنم این سرهنگایی که داریم یه درجه یه اعتبار باش باری دو درجه یه اعتبار سه درجه خب آیا منظور از اعتباریات همینه؟
نه
یا مثلا پرچم
حالا اجازه بدید که این مشکلات بیشتر نشه یه مشکل حل کنید ببینید آج آقا نکتش اینه میفرمند که به هر حال وقتی میگه اعتباریات دارن تذکر به جایی میدن که آقا یه وقت شبهه نشه این اخلاقیاتی که میگیم اعتباریات اعتباریات محضی هستن که سر از نسبیگرهای در بیارن البته مستظر هستید که مرحوم آقای مطهری هم یه همچی اشکالی به علامه طباطبایی گرفتن که اعتباریاتشون مثلا سر از نسبیگرهای در میارن که من تا اشکال آقای مطهری رو وارد نمیدونم چون اصلا مرحوم علامه طباطبایی اعتباریاتو که ذکر کردن دارن یه بحث هستی شناختی میکنن نسبت به گزاره اخلاقی نه یه بحث معرفت شناختی یعنی میخوام یه سنخ گزاره باید عدالت ورزی با سنخ گزاره عرض کنم خدمتتون آب هاش دو او از متفاوته گزاره هاش دو او از یا مثلا خداوند واجب الوجود است یه گزاره حقیقی است اما باید عدالت ورزی یه گزاره اعتباری است این دو سنخ گزارن به لحاظ اصلی شناختی اما این که مثلا فرض بکنید بیایم نتیجه بگیریم که در شما در نظر گزاره اعتباری یعنی مثلا همون نسبیگراییه نه حالا تذکری که آجا هم تذکر به جایی است من اینو اضافه کنم که این یه وقت شبه پیش نیاد و اون اینه
حالا من بین بایدهای حقوقی و بایدهای اخلاقی و باید در زمین طبیعی باید
بله خانم تفاوت یعنی
چون تفاوتاشون در واقع بله میشه و واقعا در قیده ما خود اینطوری هستش یعنی که
بله ببینید گزاره اخلاقی که میگیم باید و نبایدن اگه گفتید باید و نباید اخلاقی گزاره حقیقی هن مثل نظر استاد مصباح نظر آقای دکتر حائری که هیچ اصلا دیگه ما گزاره اعتباری همون حقیقی هن دیگه اعتباری جدا از حقیقی نیستن اما اگه نه اعتباری رو در مقابل حقیقی دانستیم سر از نسبیگرایی در نمیاره چرا؟ چون همونطوری که در معیار شناخت بحث میکنیم که ما گزاره معرفت نظری به بدیهیات برمیگردن در گزاره اخلاقی هم منتهی میشن به گزاره بدیهی یعنی باید و نباید ها همه برمیگردن به حسن عدالت و قبح ظلم و حسن عدالت و قبح ظلم به گزاره بدیهی است که کسی نمیتونه انکارش کنه بله ممکنه در بعضی مصادیق عدالت یا ظلم اختلاف داشته باشیم ولی همونطوری که گزارای نظری در سن گزارای حقیقی گزارای نظری آنها منتهی میشه به گزارای بدیهی در عقل عملی هم و اعتباریات و باید و نباید هم منتهی میشن به دو گزاره بدیهی به نام حسن عدالت و قبح ظلم لذا سر از نسبیگرایی در نمیاریم ولی در این حال اعتباری هم یعنی میخوام اینو عرض بکنم اگر
چرا عدالت در باقالا خوبه
ببین اگر حالا اشکال نداره اونا
بعد به هدف مطلوب
یعنی من این جمله رو تمام کنم حالا الان شما اصرار دارید نظر این مصباح درسته اب نداره ولی تمام اصولین ما باید و نباید رو اعتباری میدانم پس همه نسبی گرام این نشون میده که پذیرش اعتباریات مستلزم نسبی گرایی نیست
به نظر من دیگه اصول دیگه در حوزه علم اصول یا در حوزه
فقه دیگه نه خیر کل فقه
نه
آقا حتی اقم صلات
الله
و جون حتی اقم صلات دلوک شمس الی غسق اللیل رو گزاره فقهیه دیگه یعنی چه در طهارت طهارت و نجاست چه در عبادات چه در معاملات چه در قضا چه در سیاست جهات فلان همین رو اعتباری میدانم
این باید این دارید با هم دوزا مزمایی که وجود داره آیا این باید ها که آخون بیان میکنه حکایت از امر واقعی میکنه یا یعنی امر واقعی خارجی میکنه یا نه باید ها صرفا در واقع اعتبارات محض یعنی خداوند تبارک و تعالی بر مبنای اعتبارات بر مبنای در واقعیت خارجی که حقیقت اینها رو بیان میکنه، احکام رو بیان میکنه، در طبق مسائل واقعی بیان میکنه، یا مصرف اعتبار رو گذاشته در نزد خودش. حالا دیگه اون باز محل اختلاف هستش. بحث این هستش که ظاهر قضیه این هستش که ما همون درسه به دو تا امر بدیهی که عدالت و ظلم، گفته ظلم و حسن عدالت، باز همینجا بحث تمام نمیشه که چرا عدالت خوبه، چرا ظلم بده. که باز باز شما باز بیاید مرحله قبل، مرحله قبل این هستش که عدالت من رو به هدف میرسونه و اون وقت باید هدف مشخص بشه که هدف برای چیه. آیا هدف در واقع مسائل دنیوی و مادی است یا مسائل دیگری هستش؟ که آدم در عقیده من هدف طهارته و حقیقت الهی هم همین طهارت چیزی نیستش.
یعنی شما طهارت رو بدیهی‌تر از حسن عدالت میدونید؟ حسن عدالت رو میخواد مبتنی کنید بر حسن طهارت.
چون حسن عدالت خود،
یعنی حسن عدالت رو که ببین حسن عدالت رو که مبتنی میدونید بر حسن طهارت، یعنی حسن طهارت رو بدیهی‌تر میدونید.
در واقع
حسن طهارت بدیهی‌تری حسن عدالت
ترین پاک ها میدونم.
حسن
طهارت هم میپرسن. نه پاک ترین پاک ها.
نه حسن عدالت دیگه چرا نداره؟
فلسفه خودمون میگه خداوند تبارک و تعالی رسیدن تقرب.
خب حالا جواب بحث به نظرم خیلی فاصله گرفت از اصل بحثمون. اساس اشکال نداره جناب عالی کل گزارای اعتباری یا اخلاق رو حداقل جزء گزارای حقیقی بدانی. در این بحث ما اثری خیلی نداره. آیه رو
من چیزی که برداشت کردم در مورد مثالی که فرمودید در معقولات ثانوی تو ریاضیات ما استفاده خیلی زیادی داریم. مثلا دو تا سی رو با هم دیگه جمع بکنید حسه، ولی شما یک حجم رو بخواید اندازه‌گیری بکنید باید حتما فرضاً مثلا انتگرالش رو بگید. این میاد توی فضاهای بالاتر.
یعنی انتکرار آیا جزء عالم محسوسات یا جزء معقولات ثانوی فلسفی هستن؟ من به نظرم حد و مشتق و انتکرار اینا همه جزء معقولات ثانوی فلسفی.
حالا بحث این هستش که ما میتونیم به معقولات ثانوی دوباره بشیم، یعنی چیزای جدیدتری، یعنی
قسمی مثل ثالثه
و رابعه.
بله بله نه میتونید میتونید میتونید، ولی در اصطلاح فلسفه وقتی میگن معقولات ثانیه فلسفی یعنی لیست به اولا.
بله
یعنی ثالثه رابعه اینا همه
جزء ثانیه.
شبیه مثلا اصطلاح حتما تو فلسفه شنیدین میگن این ماده اولا ماده ثانیه. ماده ثانیه یعنی ماده اولا نیست، ولی ثالثه رابعه خامسه.
اون بحث لوالیسم پنجره‌ای حالا اینجا بحثی هستش که چون ما توی مثلا اقتصاد یه مفهومی داریم به نام اقتصاد خرد و اقتصاد کلانی، یه وقتی هست داریم در سطح کلانی داریم توی شهر حرکت میکنه با واقعیت و از منظر اصطلاح پایین داریم نگاه میکنیم، یا اگر مرعای ما حالت جزئی داره، یه وقتی هم از کل داریم بهش نگاه میکنیم. ما اینها رو میتونیم کنار هم دیگه بچینیم و اون حقیقت کلی رو داریم بیان. چون فرمودید شما این بود که این لایه لایه است.
بله بله
یک نفر میتونه این مجموعه رو کنار
هم بله بله اصلا همین کارو میکنیم. مثلا شما مجموعه اسماء و صفات خدا رو کنار هم میچینید میشه جوشن کبیر، اما آیا باز میتونید بگید خدا رو اونگونه است که کامل من جمیع جهات شناختید؟ نه. چرا؟ چون تمام مفاهیم دستت نیست.
از پایین بس از استقرار شروع میکنید، از قیاس.
چرا؟ حتی قیاس هیچ فرق نمیکنه، چه استقرار چه قیاس. حتی قیاس که یه گزاره کلی، باز اون کلی داره یه ساعتی از این واقعیت نشون میده. مفاهیم همه اینطوره چون ذهن ما اینه. و در واقع اینجا چون دیگه وقتم تمام شده و دیگه به رئالیسم شبکه‌ای نمیرسیم بذاریم جلسه بعد. ببین یکی از دغدغه‌های جدی که من پست مدرنا دیدم دارن اینن که میگن آقا ذهن ما محدوده، ما گرفتار زندان ذهنیم، ما گرفتار زندان زبانیم، زبان و ذهن محدوده. از این محدودیت که به درستی میگن نتیجه گرفتن نسبیگرایی رو، چون مگه نمیتونیم بشناسیم. در حالی که ذهن محدود ساحتی، یعنی واقعیت رو در اون ساحت محدودش به تو معرفی میکنه. چرا اینو داری از دست میدی؟ این که من کل این واقعیت رو نمیشناسم که نباید سر از نسبیگرایی در بیاری. لذا اینجا ما به سمت رئالیسم پنجره‌ای رفتیم.
از افلاطون
نه اون نه دیگه قصهش فرق داره ارتباط او بحث هستی شناسی
سوسیالیستی هستش، انقلابی و ماجیک ریالیزم که ازش تحت عنوان رئالیسم جادویی یاد میکنن. حالا این خواستم ببینم مقابلی در ارسال رئالیسم اسلامی برای ماجیک ریالیزم لوکاچی هست یا نه.
حالا من فکر نکردم، ولی این رئالیزمی که من از فلسفه اسلامی حالا یه مقدار به نظر حقیقت تکامل یافته داریم میگیم، به نظرم هیچ کدوم از اینا نیست. یعنی به تعبیر غربی ها وقتی تو دوره مدر رئالیسم خام رو نپذیرفتن، رفتن سراغ رئالیسم پیچیده و انتقادی و اینا. این رئالیسم هیچ کدوم از اینا نیست، خام هم نیست. اصلا فلسفه اسلامی اصلا رئالیسم خام رو قبول نداره. بله این تعریف میشه شف جرجانی واقعا رئالیسم خامه این، ولی وقتی میری تو منطقش باز اینو قبول نداره که بدون که آدمی را قویش در را که نه، اونا عملا ذهن فعال نقش ایفا میکنه، ولی غربی ها خیال کردن تا ذهن، یعنی دو تا بحثه، آیا ذهن نقش ایفا میکند یا نه، یا فقط خارجه. تا بگی ذهن نقش ایفا میکنه میشید سوبجکتیویزم، وقتی هرچه سوبجکتیویزم غلیظتر میشه چیزی به نام ابژه دیگه نمیمونه. ما با حفظ ابژه میگیم فاعل شناسا نقش داره که معقولات ثانی فلسفی رو بردیم میدان. حالا شو رئالیسم شبکه رو هم هفته بعد توضیح دارم، یه دو هفته دیگه شده بدیم دیگه. شما هم خسته شدید.
خیلی ممنون و متشکر و صلی الله علی محمد و آل محمد. شبکه یه مفهوم سوم هم فرمودید.
آره در واقع اون بداهت مرتضی کارامی
چی بود؟ این شبکه ها